ساعت 20:08 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل را بی‌نتیجه دانست. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبان های ترک را در لبنان بر عهده گرفت. و رئیس جمهوری روسیه ماه آینده با حسن روحانی در قرقیزستان دیدار می کند. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در خطبه های نماز عید فطر در دانشگاه تهران از سرگیری مذاکرات دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل را بی‌نتیجه دانست و گفت این گفتگوها مانند مذاکرات قبلی جز پایمال شدن حقوق فلسطینی ها و تشویق متجاوز به سرکوب و جنایت بیشتر نتیجه ای نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای میانجیگری آمریکا را در این مذاکرات به ضرر فلسطینی ها دانست، زیرا به گفته او آمریکا در طرف اسرائیل قرار دارد. آیت الله خامنه ای با ابراز نگرانی از رویدادهای منطقه اسلامی گفت احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر قوت گرفته و این یک فاجعه است. وی گفت گره مصر را مردم، گروه‌های سیاسی مذهبی، نخبگان و علمای این کشور باید باز کنند و اجازه دخالت به بیگانگان ندهند. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبانهای ترک را در لبنان بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، گروهی که خود را زوار امام رضا می‌نامد، اعلام کرد دو خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی در سوریه روبوده شدند، آزاد می‌کند. در ساعت 3 بامداد جمعه امروز افراد مسلح یک خلبان و یک کمک خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه را در جاده فرودگاه بیروت روبودند. در ماه مه سال گذشته 9 شیعه لبنانی در بازگشت از سفری زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روبوده شدند. در آن زمان گفته شد این شیعیان اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده روبوده شدگان لبنانی از دولت ترکیه می‌خواهند با استفاده از نفوذ خود نزد مخالفان بشار اسد موجبات آزادی آنها را فراهم کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوری اوشاکوف مشاور ارشد ولادیمیر پوتین در امور خارجی گفت روسیه پیشنهاد ایران را برای دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پذیرفته و قرار است آن دو در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کنند. این نشست در 13 سپتامبر 22 شهریور در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. و سازمان بین المللی انرژی اعلام کرد ایران ناوگان نفتکش های خود را افزایش داده است. سازمان بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که ایران در تلاش برای افزایش صادرات نفت خود از اردیبهشت ماه با افزودن 4 سوپرتانکر و 14 نفتکش کوچکتر ناوگان نفتکش های خود را توسعه داده و اکنون دارای 37 سوپرتانکر است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی انرژی، به لطف خریدهای چین، صادرات نفت ایران در دی ماه گذشته نسبت به ماه قبل افزایش داشته و از 960 هزار بشکه در روز به 1 میلیون و 160 هزار بشکه رسیده است. در پی تعطیلی 19 دفتر دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه و آفریقا، این کشور در پی دریافت تهدیدهای صریح، کنسولگری خود در لاهور پاکستان را هم از کارکنان بخش‌های غیر ضروری تخلیه کرد. همکارم نوشین سید حسینی جزئیات بیشتری در این باره می‌گوید.
آمریکا تمامی کارکنان شاغل در بخش غیر اضطراری کنسولگریش در شهر لاهور پاکستان را در پی دریافت تهدیدهای صریح خارج کرد. لاهور با دست کم 10 میلیون نفر جمعیت دومین شهر بزرگ پاکستان است و گفته می شود که ایمن از زواهری رهبر القاعده در این شهر مستقر است. روز پنجشنبه هم وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش هشدار داد که از سفرهای غیر ضروری به پاکستان بپرهیزند. اقدام آمریکا در خارج کردن شماری از کارکنان کنسولگریش در لاهور پس از آن انجام شد که در آستانه عید مذهبی فطر، شهر کویته در پاکستان در چند روز گذشته دو بار صحنه حملات تروریستی قرار گرفت که موجب کشته شدن 10 نفر شد. پاکستان در سالهای اخیر با رشد خشونت‌های فرقه‌ای مواجه بوده که بسیاری از آنها در شهر کویت رخ داده و اقلیت شیعه در این شهر هدف حملات خشونتبار اکثریت سنی قرار گرفتند. مگان گریگونیس، سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد، روز جمعه تخلیه کنسولگری این کشور از کارکنان بخش‌های غیر ضروری را اقدامی پیشگیرانه توصیف کرد که ارتباطی با تعطیلی 19 دفتر دیپلماتیک این کشور در آفریقا و خاورمیانه ندارد. کمتر از یک هفته پیش، آمریکا چندین سفارتخانه و کنسولگری خود را در کشورهای اسلامی تعطیل کرد. این تعطیلی بعد از آن اتفاق افتاد که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ایمن الظواهری، رهبر القاعده، در تماسی با فرماندهان محلی القاعده فرمان حمله به مراکز آمریکا در خاورمیانه را صادر کرده است. در پی این تهدید، 19 دفتر دیپلماتیک آمریکا در 16 کشور در خاورمیانه و آفریقا تعطیل شدند. پاکستان در سالهای اخیر بارها شاهد حملات شبه نظامیان بوده است. حملاتی که به گزارش خبرگزاری‌ها تا کنون دست کم 40,000 کشته بر جای گذاشته است.
صدور تجهیزات نظامی آلمان به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از 2 سال پیش به این سو سیر سعودی داشته است. در یک آمار رسمی که در اختیار روزنامه آلمانی زودویچه سایتونگ قرار گرفته، عربستان و قطر عمده‌ترین کشورهای خریدار ساز و برگ نظامی از آلمان بودند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که دولت آلمان درباره فروش 270 فروند تانک لئوپارد 2 به عربستان سعودی هنوز تصمیمی نگرفته، قطر، عضو دیگری از شورای همکاری کشورهای خلیج فارس، پیشنهاد خرید 62 فروند از این نوع تانک به اضافه 24 فروند تانک ردیاب صحرایی را ارائه کرده. گرایش به خرید نه تنها این گونه جنگ افزارها بلکه دیگر تجهیزات نظامی نیز از 2 سال پیش به این سو در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بسیار پررنگ شده. بر پایه یک آمار رسمی که در اختیار روزنامه آلمانی زودوچه قرار گرفته، آلمان 2 سال پیش به این کشورها 570 میلیون، 1 سال پیش 1,420,000,000 و بالاخره 6 ماه اول سال جاری میلادی 817 میلیون یورو ساز و برگ نظامی فروخته. به این ترتیب پیشبینی می شود که تا پایان امسال میزان فروش تسلیحات نظامی آلمان به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از سال گذشته میلادی شود. بر پایه همین گزارش، در میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی سال پیش اصلی ترین خریدار تجهیزات نظامی از آلمان بوده و امسال قطر این جایگاه را از آن خود کرده. در میان احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به خاطر فروش جنگ افزار به این کشورها به باد انتقاد گرفتند. این احزاب معتقدند که در کشورهای مانند عربستان سعودی و قطر حقوق بشر به گونه‌ای سیستماتیک و روشمند همچنان لگدمال می شود. با وجود این مخالفت‌ها، توماس دومیزیر، وزیر دفاع آلمان، چندی پیش در همایشی در شهر برلین یکی از دلایل افزایش صدور تجهیزات نظامی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را در تهدیدهای ایران در منطقه جستجو کرد. آلمان در صدور ساز و برگ نظامی مقام 3 را در جهان داراست. شهرام میریان، رادیو فردا.
محمد جواد منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، بخشنامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، برای توقف طرح دولت محمود احمدی نژاد موسوم به طرح مهر کارآفرین را مغایر قانون دانست. بخشنامه اسحاق جهانگیری روز 16 مرداد منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بهروز کارونی.
محمد جواد منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری که توقف طرح مهر کارآفرین را مغایر قانون دانسته است، به خبرگزاری تسنیم گفت ابطال مصوبات دولت پیشین یا باید از طریق مجلس یا شکایت به دیوان عدالت اداری صورت بگیرد. طرح مهر کارآفرین مربوط به استخدام رسمی 500,000 تن بوده که بخشی از آن به استخدام 1,500 تن در نهاد ریاست جمهوری و 4,000 تن در استانداری ها مربوط می شده است. پیشتر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای با اشاره به آنچه ایرادهای قانونی این طرح نامیده بود، از تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها خواسته بود که از استخدام و جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت کارکنان این دستگاه‌ها اکیداً خودداری کنند. اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از اصلاح طرح مهر کارآفرین در آینده خبر داده بود. قبل از آن هم نمایندگان مجلس ایرادهای قانونی علیه طرح مهر کارآفرین مطرح کرده بودند. از جمله هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجموعه مجلس فعالیت می کند، این طرح را در کل مغایر با قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانسته بود. منتقدان این طرح می گویند که اجرایان به هرج و مرج در سازوکار اداری ایران می انجامد و تغییرات زیادی را در ترکیب نیروی انسانی اداره های دولتی اعمال می کند. از جمله این منتقدان، احمد توکلی نماینده مجلس از تهران بود که طرح مهر کارآفرین را به انفجار یک چمدان TNT تشبیه کرده بود. در نهایت این انتقادها باعث شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در تیر سال گذشته طرح مهر کارآفرین را رد کند.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تازگی از آمادگی نظامیان برای خروج از عرصه‌های اقتصادی و بازگشتن به پادگان‌ها سخن گفته است. فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس در گفتگوی با همکارم رضا ولی‌زاده درباره این اظهارات آقای فیروزآبادی صحبت کرده است.
حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مخصوص کشورهایی است که در ادبیات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به اونها می‌گفتند جهان سوم. در کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا و آسیا نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با اون بر اقتصاد چنگ انداختند. در آمریکای لاتین این پدیده ریشه قدیمی‌تری داره و دیکتاتوری‌های نظامی اقتصاد رو هم زیر سلطه گرفتن. در خاورمیانه ما با حضور گسترده نظامی‌ها در اقتصاد روبرو هستیم. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها اویاک هست. در مصر 60 سالی هست که نیروهای مسلح بنگاهداری می کنند و مهمترین اهرم اونها هم سازمان طرح‌های ملی نام داره. پاکستان یکی دیگه از نمونه های اقتصاد نظامی ها رو به نمایش میگذاره. در ایران سپاه پاسداران در واقع پا جای پای کشورهای منطقه گذاشته، با حضور همه جانبش در همه بخش ها از راهسازی گرفته تا بانکداری و توریسم و داروسازی و بیش از پیش همونطور که میدونیم عرصه هایی مثل نفت و گاز.
اصولا چرا نظامی ها به عرصه های اقتصادی روی میارن؟ با چه دلیلی و با چه اهدافی؟
هر کشوری ویژگی های خودش رو داره. گاهی گفته میشه که نیروهای مسلح امکانات فنی و سرمایه‌ای زیادی دارند که حیف بیکار بمونند. سپاه پاسدارها بعد از پایان جنگ ایران و عراق عمدتاً با همین استدلال به فعالیت‌های اقتصادی کشونده شد و یا ارتش مصر بعد از امضای قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1979 برای اینکه کادرها و امکاناتش بدون استفاده نمونند، اونها رو در فعالیت‌های غیر نظامی به کار گرفت. از طرف دیگه در خیلی از کشورها بودجه‌های نظامی و اصولاً بودجه دولتی کاهش پیدا کرده و ارتش‌هایی هستند که ادعا می‌کنند با فعالیت‌های اقتصادی می‌خوان خرج خودشون رو در بیارن. ناگفته پیداست که اغلب پشت این استدلال‌ها این امتیازهای مادی است که باعث میشه سرداران با استفاده از قدرت جای فعالان واقعی اقتصادی رو بگیرند.
آقای خاوند، در کشورهایی که نظامیان بنگاهدار شدند، آیا میشه کاری کرد که اونها به پادگانها برگردن اصلا؟
در خیلی از کشورهای آمریکای لاتین با پیشرفت جامعه مدنی و دموکراسی نظامی‌ها مجبور شدند بین حرفه اصلی خودشون و بنگاهداری یکی رو انتخاب بکنند. در ترکیه هم دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در این زمینه موفقیت‌هایی داشته. در واقع بنگاه‌های وابسته به نظامی‌ها اگر بتونند بدون این وابستگی در یک فضای رقابتی به زندگی خودشون ادامه بدند و مالیات هم بپردازند، طبعاً میتونند به توسعه کشورهاشون کمک بکنند.
با شنیدن این گفتگو با فریدون خاوند به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. من بابک غفوری آذر هستم، از شما خداحافظی میکنم تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.